و ما در این سرزمین به معرفی زنان موفق و تأثیرگذار تاریخ میپردازیم. این قسمت توبا کرمانی، اولین زن فوق دکترای فلسفه در ایران. توبا کرمانی فارغ التحصیل فوق دکترای فلسفه تطبیقی و کلام از دانشگاه کالیفرنیا بود و دبیر کلی اتحادیه جهانی زنان مسلمان را هم بر عهده داشت. او نخستین زنی بود که تونست مدرک فوق دکترای فلسفه را در ایران کسب کنه. توبا کرمانی از سال 86 تا سال 89 اولین بانوی رایزن علمی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در یونان و هشتمین رایزن فرهنگی کشورمون در اونجا بود. او در این سالها در خارج از کشور ارتباط بسیار خوبی رو با نخبگان و فرهیختگان دینی و فرهنگی به ویژه جامعه زنان یونان برقرار کرد. ماحصله برنامه ها و فعالیت های این بانوی فیلسوف ارتباط خوب و نتیجه گرا در این کشور بود. حضور در محافل بین المللی علمی از خدمات ماندگار او بود که از فعالیت چشمگیر مرحوم کرمانی حکایت داره. بانو توبا کرمانی چندین کتاب تألیفی و ترجمه شده و همچنین صدها مقاله به رشته تحریر درآورده که از جمله اونها میتونیم به زمان از دو نگاه، خلق الاعمال، جبر و اختیار و مردم سالاری دینی و اخلاق و معنویت، شهید و شهادت، فلسفه بافتی خیال و وهم یا حاصل اندیشه بشر اشاره کرد. رایزنی فرهنگی کشورمون در یونان، مدیر کل پیشین امور بانوان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، استاد فلسفه اسلامی دانشگاه تهران، عضو هیئت علمی ایران در یونسکو، نماینده وزارت علوم و تحقیقات و فناوری در مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری، رئیس شورای سیاست‌گذاری سازمان بین المللی زنان پیرو اهل بیت علیه السلام، عضو شورای مرکزی شورای فرهنگی اجتماعی زنان کشور رو در کارنامه فعالیت‌های خودش داره. توبا کرمانی سحرگاه شنبه 22 شهریور ماه سال 99 در سن 73 سالگی درگذشت. روحش شاد و یادش گرامی.
همین حالا یکی از محصولات شوینده واشلند رو بخر و در قرعه کشی ماهانه واشلند شرکت کن. یک آپارتمان دو خوابه، یک خودرو، 1 میلیارد ریال وجه نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهانه، همه با همه هدیه واشلند برای نفر اول. امروز واشلند بخر، آخر ماه جایزه ببر.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساقی هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
دفتراش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم.
نه بابا،
از اون برم پسرم مهدا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودمم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران، پایتخت خاطره ها. ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
اینم از خود سینما، سینمای بهمن.
دم شما گرم که سینما رو حمایت می‌کنید. توی سینما فیلم می‌بینیم. دم شما گرم که جشن رو حمایت می‌کنید.
سینما بهمن ویژه‌نامه 42 جشنواره فیلم فجر رادیو تهران با اجرای اسماعیل باستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آیان سلام علیکم. با یک سکانس درخشان از سینمای آن سر دنیا در فیلم جذاب پدرخوانده ساخته ی آقای کاپولا آمدیم به استقبال شما. حالت موسیقیش که ساخته نینو روتاست. عرض کنم به حضورتون که تم امشب ما پدرخوانده است. ما موسیقی جذاب پدرخوانده و خود سگانه جذاب آقای کاپولا که من یک و دو رو بیشتر از سه دوست دارم، حالا میگم چرا. ولی تو یک یه عالمه بازی درخشان، یه قصه هیجان انگیز، یه 3 ساعته جذاب بدون اینکه شما بتونی خمیازه بکشی پای تلویزیون یا پرده‌ای که تو خونه داری فیلم میبینی رو باهاش رو بروی. و این خیلی چیز جذابیه. این همیشه اون نقلی است که در باب سینما ما با هم داشتیم. میگیم بعضی از فیلمای ما ریپ میزنن، یه جایی از قواره در میره. یادتونه چند روز پیش بهتون گفتم چای فرق فیلم ایرانی و خارجی مثل چای ایرانی و خارجیه. چای ایرانی دیردمه، چای خارجی همین میریزی دم میکشه، شروع میشه قصه بزن برو بیا همه این داستان. ما اوه یه ساعتی میره تا فیلم شروع بشه. صدایی که این بغل یواش شنیدید از میکروفون من، چون از میکروفونش بسته بود، امیرخان قادری بود. امیرخان سلام علیکم.
سلام آقای باستانی، خیلی خوشحالم که اینجا هستم.
عزیزین، تا قبل از اینکه بریم سراغ امیرخان قادری به عنوان یکی از منتقدین جذاب سینما، منصفه ولی یه جاهایی بیرحمه، بیرحمانه نقد میکنه. اما قبل از هر چیزی بریم سراغ اخبار با خانم هدا فلاح. خانم فلاح سلام علیکم.
سلام، شبتون بخیر.
شب خودتون بخیر.
فردا که قرار نامزده اعلام بشن.
نامزده بله.
و اینکه داورا هم که دیشب معرفی شدن دیگه الان به نظرم نگید. بله، اولین فیلمی که امشب اکران شد فیلم احمد بود.
امروز دیگه.
بله امروز اکران شد فیلم احمد بود که یک رو به اولش واقعا یه جوری بود که فکر میکردم خب فیلم جذابی نیست. بعد جالبه، داشتم همین جوری توی اینترنت جستجو میکردم به یه کامنتی برخوردم که گفته بود که یه رو به اولش اگه بشینین بقیهش جذاب میشه. بعد من نشستم
همین شد
و واقعا اینطوری شد. و میخوام بهتون بگم که یک فیلمی برای کارگردانی بسیار سخت، کسانی که سر صحنه سینما یه بار رفته باشن میدونن صحنه های پر جمعیت خیلی کارگردانی سخته. و شما فکر کنید 2 ساعت صحنه بخوای کارگردانی کنی، تازه خروجیش 2 ساعت بوده، حتما بیشتر گرفتن.
مثل آقای جوزانی که راش نگرفتن بیارن تدوین کنن که.
نه اصلا بهتون بگم، شاید فکر میکنم بالای 200-300 نفر شاید جمعیت توی چیز بودن و کارگردانیش واقعا سخت بود. طراحی صحنه‌اش به نظرم واقعا جذاب بود و اینکه بازی تینو صالحی هم کم کم هرچی میگذشت به نظرم بهتر میشد.
این همون چای است که بهتون گفتم. عرض کنم که فیلم احمد در باب چند ساعت حضور شهید احمد کاظمی است در ماجرای زلزله بم و همه اون اتفاقات تلخی که در بم افتاد دیگه. کسانی که اون تاریخ رو تجربه کردن میدونن وقتی میگم تلخ یعنی چی.
امیرعباس ربیعی به نظر من یک هوشمندی به خرج داده بود و اون این که زندگی یک شهید و با زندگی معاصر مردم پیوند داده بود. به نظرم این خیلی نکته است، به خاطر اینکه تو برای اینکه بتونی سرمایه جذب بکنی میدونی که الان باید دنبال چه ساخت چه داستانهایی بری و اینکه جهان معاصری که تو زیست میکنی رو بشناسی و بدونی که چطوری میتونی تماشاگر هم داشته باشی در این که میتونی سرمایه هم جذب بکنی.
امیرعباس ربیعی این سومین فیلمشه. توی لباس شخصی هم نوید حضور یه کارگردان جسور خوش ریتم و داد. توی اون فیلم توماج دانش بهزادی بازی خیلی خوب داشت. توی اصلا لباس شخصی فیلم بود که با بچهای تئاتری کار شد و خیلی صحنه درخشان. من دوست داشتم فیلمو، گریمای خوب، بازیای خوب، قصه خوب، اما خب نقصای خودش هم داشت به عنوان اولین فیلم جدیش و این سومیشه حالا دیگه.
و نکته بامزه‌اش اتفاقا چون از گریم گفتین، مرتضی کهزادی به نظر من گریم بسیار خوبی کرده بود و صورت تینو سالهی رو اگه الان ببینینش توی برج میلاد واقعا فاصله داره و این خیلی نزدیکش کرده بود. کسی که قیافه شهید احمد کاظمی رو دیدن واقعا صورتش رو نزدیک کرده
شما
بود.
که فوتبال دوست نداشتی، پرویز خان؟
پرویز خان برای فوتبال دوست ها به نظر من جالب بود، ولی یه چیزی بگم، حالا البته تهیه کنندش از دوستان منه، ولی نکته که وجود داره وقتی ما پرده عریض رو انتخاب میکنیم برای داستان تعریف کردن باید دلیلی داشته باشیم، یعنی دکوپاژو نمیشه دکوپاژوی تلویزیونی با قاب 3x4 باشه، حتی اگه بخوایم دهه 60 رو روایت کنیم. یعنی معلوم بود که تسلطی رو قاب سینمایی نیست. این به نظر من واقعا نکته است. ولی خب فوتبال دوستا دوست داشتم، منم خب فوتبال دوست دارم، تکلیفم روشنه. شور عاشقی هم به عنوان آخرین فیلمی که امشب در حال اکرانش هستیم، چون یه ذره با تاخیر در واقع اکران شد، داستان کربلاست، روایت یکی از همراهان حضرت زینبه و امیدوارم که
اسارت خانواده های شهدای کربلا،
بله امیدوارم که فیلم خوبی باشه.
کار آقای داریوش یاری اولین ساخته شونه. این که یک کارگردان در اولین ساختهش بره سراغ یک موضوع تاریخی و مهم و اینقدر آشنا خیلی پر ریسکه و امیدوارم که فیلم از آب در آمده باشه، به خاطر اینکه ما سالهاست این تجربه رو داریم که توی موضوعات آشنا فیلم میسازیم و فیلم رو بد میسازیم و مخاطب رو فراری میدیم از سینما. با
یه نکته که به نظرم حالا شاید در ادامه بحث بشه در مورد شما خودتون صحبت بکنید، اینه که اول انقلاب یه مؤسسه به اسم آیت فیلم میاد و همین رضا میرکریمی، ابراهیم حاتم، که اینا همه محصول آیت فیلم هن. یعنی اینا تصمیم میگیرن یه سری جوان برای انقلاب تربیت بکنن. این که الان دوباره بخوان همون الگو رو بعد 42 سال تکرار بکنن و این همه جای ریسک بدن با این همه هزینه های گزاف، به نظر من میشه یه ذره با احتیاط تر.
اجازه بدید یه تکمله‌ای به حرف شما بزنم و اون این که در اون عصر یک شهید آوینی بود که خیلی از این جوانان زیر دست او کار یاد گرفتن، یا حداقل او آنها را به سینما علاقمند کرد. یه نادر ابراهیمی بود که وقتی قلم میزد، نادر ابراهیمی نویسنده 40 نامه کوتاه و همسرم، نویسنده بار دیگر شهری که دوست می‌داشتم، سراینده ترانه تصویر وطن، همونی که میگه که ما برای اینکه ایران خانه خوبان شود خون دلها خورده ایم، با این قلم و با این ادبیات آنها در اون مکتب آموزش دیدن. آیا ما چنین بستری برای جوانان فعلی فراهم کردیم؟ خودش بحث خیلی جدی.
بله اتفاقا من امروز با چون داشتم ما یک مدرسه فیلمنامه نویسی لازم دارید مثل حوزه هنری دهه 70، یعنی باید بشینید فکر کنین که چیکار میخواین بکنین دیگه.
ببین خیلی چیز باید دست روی نقطه گذشت آدم دردش میگیره. ما داریم راجع به حوزه هنری حرف میزنیم که میاد آدم برفی میسازه در یک دوره ای و بعد دیگه خودش رو نمیتونه تکرار کنه. امسال میاد حوزه هنری و سوره با آپاراچی که به نظرم یک فاجعه تمام عیار بود. حالا دیگه غور نمیزنم، الان میگه اسماعیل باز غور میزنه.
نه نمیگن. من باید بگم که نمیگم.
آها نه خب چطور اینجا نشستی؟ کاری نمیتونی بکنی؟ من گفتم.
بله.
خداحافظ.
خواهش میکنم خداحافظ.
کشنده است این موسیقی. حالا چرا تم موسیقای امروزمون رفت سراغ مینوروتا و پدرخوانده، چون میخوایم راجع به یک مفهوم جذابی صحبت کنیم. یه اصطلاحی چرخیده دست به دست و دهن به دهن در این باب که هالیوود اسلامی و نمیدونم از این جور داستان ها، که خیلی بحث جدی و پررنگیه. ما میخوایم برسیم به یک قیاس کوچک، نمیگم قیاس مع الفارق، اما قیاسی که خیلی جدیست و باید جدیش بگیریم. ما دو صنعت جدی فیلمسازی در اروپا داریم، صنعت دارم بهتون میگم، هالیوود و بالیوود، که قصه های خودشو داره. حالا هالیووده توش مارول میاد، نمیدونم نتفلیکس میاد و هزار تا اتفاق دیگه هم بهش اضافه میشه که اصلا آیا اونها رو باید در این زیر مجموعه ببینیم یا نه خودش یه بحثه. اما ما همیشه دایره حضور در صحنه های بین المللی و بین فیلم های بین المللی داشتیم، اما نتونستیم این قد و قواره ها رو درست رعایتش بکنیم. آقای امیرخان قادری، کجای بازی سینمایی ما در دنیا؟
به نام خدا، من فکر میکنم، سلام میکنم به شما آقای باستانی عزیز و دوستان دیگه. فکر میکنم که ما وارده که یه بازی که میشیم باید بالاخره خوب بازیش بکنیم دیگه. ما الان وارد بازی ارگانا شدیم، یعنی ارگانهای مختلف در شرایطی که البته من فکر میکنم که از سال گذشته به دلایلی که حالا اگه پیش بیاد خواهم گفت، بخش خصوصی ما داره اتفاقا یه فرصتی برای صنعت شدن، فرصتکی بگم، تا زمانی که دوباره یه نظریه پردازی پشت پایی براش نگیره، ما وارد یه صنعتکی شدیم. ولی از این طرف ارگان ها هم شروع کردن، دارن پروژه های پرهزینه میسازن و سعی میکنن که متنوع باشن، و از اون مهمتر این که سعی میکنن برای اولین بار که ارگان ها محصولی بسازن که هم با هم رقابت کنن، هم به یک بگم اختلاف، یک چطوری بگم، تغییر سطح محتوایی برسن و هم این که تماشاگر رو جذب بکنن. قبل از اینا فیلم های ارگانی معمولا فیلم هایی بود که حالا با یه سری روابط یه سری آدم ها اونجا یه فیلمی می ساختن و از این طریق مثلا حالا یا یه نونی تقسیم می شد، یا یک بودجه‌ای مصرف می شد، یا یه بیلان کاری شکل می گرفت، اتفاقا دیدم نمی شد بهتر. ولی الان به نظر ما ارگانای ما خوشبختانه از یه نظر دارن تلاش میکنن که دیده بشن، دارن تلاش میکنن با هم رقابت کنن، در شعارهای مردم پسند با هم رقابت میکنن، در تکنیک دارن با هم رقابت میکنن، و این یه دوره تازه یه در سینمای ایران. من فکر میکنم قبلا خوشحالم میشدن دیده نشن، چون هم اون نمیدونم بخشنامه اجرا شده بود، هم بودجه تقسیم شده بود، هم کسی هم نمیدید که گیر بده. الان خوش، یعنی اتفاقا دوست دارم بیان روی سن و اینکه مسئولیتشون قبول میشه. ما تا قبل از این معمولا فیلمامون مارک چندانی نداشت، یعنی حالا من داشتم دیشب پریشب تو برنامه هفت میگفتم، یکی دو خاطره تعریف کردم که الان تکراری میشه اگه بگم، از فیلمسازایی که با من صحبت میکردن اتفاقا ارگانی عمل کرده بودن و خیالشون راحت بود که اگه به من بگم فیلمشون مستقله، هیچ وقت گندش اون ارگانه در نمیاره. با اطمینان میگفتن که آقا فیلم من ارگانی نیست و خیالشون راحت که اگه من مثلا برم از اون ارگانم بپرسم، اون به روش نمیاره که همیشه اتفاق افتاده. بقیه هم که میگم همون آسه برو آسه بیا که گربه شاخت نزنه. الان داریم حالا ارگانا دارن سعی میکنن که به چند تا کمپانی تبدیل بشن که هر کدوم فیلم خودشونو بسازن.
حالا این یعنی خوبه یا بده؟
ببین از یه جهاتی اگه این ور یه فیلم هایی ما به نظر من فسیل داره، یه صنعتک سینمایی میسازه اون ور، اگه ما اون ور این سینما رو نداشتیم خیلی نگران کننده بود، یعنی سینما ایران منحصر به رقابت ارگان ها بود. ولی به نظر من یه جورایی سازمان سینما تقسیم کار کرده دیگه، گفته آقا این موضوعات این چیزا رو ارگان ها بسازن، حالا تهیه کننده ها هم برن برای خودشون حالا کمدی بسازن، کمدی اکشن بسازن، نمیدونم حالا این وسط یه ملودرام بسازن و از این طرف. در نتیجه یکم آدم خیالش راحته این بازی بین اینا. از طرف دیگه میگن یه جمله برای زندگی، میگن که دعوت نشدی ولی حالا که دعوت شدی خیلی خوب بازی کن، حالا که قراره این ارگانا فیلم بسازن پس بهتره که اینو خوب بازی کنن. و به نظرم این رقابت، این تلاش برای دیده شدنه و این تلاش برای سر دادن شعارهای مردمگرا و ملیگرا به جای شعارهای ایدئولوژیک قدیم، به نظر من به نفع سینماست. به هر یک گام به جلوه.
آقای قادری، حالا دو تا سوال پیش میاد. یکی این که آیا این تنوع ارگانی و تنوع نهادهای تصمیم گیر در تولید سینماییمون رو میتونیم مثلا بگیم که شبیه فرنگستان یا همون هالیوودیه که الان میخوام از حرف بزنم، که یه هالیوود داریم، یه نتفلیکس داریم، یه مارول داریم، نمیدونم یه دیزنی داریم، اینا رو کمپانی ببینیم اینجوری؟ یعنی جدی جدی؟
والا من یه کمی داشتم امیدوار میشدم. این پرویزخانه منو نگران کرد.
چرا؟
به نظرم اوج به یک استانداردهایی داشت میرسید که شما فیلمو دوست داشتی یا دوست نداشتی اون استانداردها رو داشت. متاسفانه این فیلم پرویزخان که الان دیدیم یه مقدار نگرانم کرد که شاید زیاد از این خبرها نباشه. از طرف دیگه اون فیلم حوزم که مثلا من فکر میکردم که هنوز دست فرمون رو پیدا نکرده ولی داره یه آینده مثل اوج برای خودش میبینه، دیدم این فیلم امروزش احمد هرچند به دلیلی که به سرعت به جشنواره رسیده بود و اینا بالاخره خام دستی های زیادی داشت ولی دیدم از بقیه فیلماش بهتره. به خاطر همین فعلا من خیالم راحت از اون. ببین این مثال مارولو که شما زدین، این فاز به قول حالا این فاز جدید کمپانی مارول که ناامید کننده است، ولی فاز قدیمه شما ممکن بود بگین کاپیتان آمریکا سرباز زمستان بهتره، نمیدونم اونجرز اند گیم بهتره یا ولی بقیه یا مثلا گاردینز آف گالاکسی حالا یه حالا هوای دیگه ای داره، ولی بالاخره یه سطح استانداردی همه فیلماش داشتن. من امیدوارم که این یه همون مثال خیلی خوبی که زدین آپاراتچی، ببین داره وقتی یه جای هم آپاراتچی میسازه هم احمد میسازه یکم نگران کننده است، یعنی دست فرمون رو نداری. یا وقتی یه اوج میاد مثلا هم ناصر خان میسازه هم مجنون میسازه آدم یکم نگران کنه. آقا بالاخره شما یه اتاق فکر داری، یه سلیقه‌ای داری، بعد یه نمیگم همه فیلم‌ها طبعا خود چه میدونم وارنر بروس هم به همه فیلماش که مثلا خوب نمیشه، خود کلینت ایستوود برای وارنر بروس هم همه فیلماش خوب نمیشه، ولی وقتی اینو میبینی میگی نکنه که اینا یه مقدار دارن از استانداردها خارج میشن. شاید اتاق فکر زیاد آگاهانه نیست، مثلا اگه مجنون خوب میشه به خاطر کاری یه گروهه نه کاری یه کمپانی. ببین نکته کمپانی اینه که باید یک وحدت فکری. ببین من اعتقادم اینه که همونجوری در مورد رسانه اینجوری، من اعتقاد ندارم که حد توی یه رسانه دموکراسی، یعنی این که توی رسانه 10 نفر 10 تا حرف مخالف بزنن. من فکر میکنم باید رسانه های مخالف جریان های مختلف رو نمایندگی کنن، ولی خود اون رسانه در چارچوب خودش تناقض نداشته باشه. در مورد این اگه اینا رو هم هر کدوم یه کمپانی بگیریم، به نظرم به هر حال اگه قراره این اتفاق بیفته، من مثلا فکر میکنم که به هر حال آسمان غرب یه فاجعه است و با توجه به بودجه 100 میلیاردیش این فاجعه ضریب میگیره. آقای باستانی یه وقتی هست که شما یه فیلم تجربیه بین چند نفر آدم میسازی، یه وقتی هست که داری 100 میلیارد میدی یه فیلم مثل آسمان غرب میسازی، از دقیقه یک صحنه های کوجیزادوری طور بعد اصلا ضعیفه دیگه، میدونی؟ یعنی ناامید کننده است که تو برای 100 میلیارد هم در این حد بودجه داری. یه صحنه‌ای بود این هلیکوپتر و اینا تیر می‌زد.
بله بله. یه ذره موسیقی بشنویم، یه مهمان جدید به جمعمون اضافه شد، یه سلام علیکی با ایشون داشته باشیم و گپ بزنیم. بفرمایید. بهنام جعفری تادی، طراح صحنه فیلم قلب رقه، سلام، خوش آمدید.
سلام، خسته نباشید. بیاین
نزدیک‌تر لطفا.
خدمت شما و شنونده های عزیز.
چطورین؟
خیلی ممنون.
بازم نزدیک‌تر لطفا.
بله بله.
آره متشکرم. آقای جعفری، طراح صحنه کار سخت بود چون میدونم که بیشتر شما در سوریه بود، همه کار تقریبا در سوریه بود، در اون اوضاع احوال عجیبش دیگه.
نه اتفاقا برعکس، حالا از بابت سختیش نمیگم، از بابت اینکه با تصورات این که بخش اعظم کار در سوریه بوده برای اینطور نبود. ما دیفالتمون از توی پیش تولید بود که بریم بخش اعظم رو توی سوریه بگیریم، ولی یه مقدار روند پیش تولیدمون طول کشید، حالا به دلیل امنیتی و اتفاقات اینجوری. تقریبا میشه گفت 80 به 20 بود دیگه، یعنی ما تمام فضاهای داخلیمون و مقر داعش، بیمارستان، زندان داعش، همه رو، حتی قصر و کاخ و حتی خونه ریما رو کلن دکور زدیم داخل ایران. و فقط یه چیز حرش یک ماه 40 روز ما رفتیم سوریه و فقط پلانهای خارجی داخلیش رو دکور زدیم، بیمارستان دم درش رو اونجا گرفتیم، مقر رو اینجا دکور زدیم، خارجیش رو اونجا گرفتیم. برعکس تصورات این اتفاق بود. یعنی ما سعی کردیم که بعد از باز لوکیشن که سه بار رفتیم اومدیم تو حلب و دمشق، بچم به هومس رسیدیم در نهایت، این بود که همه رو یک دست کنم که حس نشه و فکر میکنم هم اتفاق افتاد. ولی خب جای بعد قضیه همین اتفاقی بود که گفتین، اینقدر یک دست شد که بیننده حس نمیکنه که اصلا این بخش توی ایران اتفاق افتاده یا سوریه، و اعظم فکر میکنن که توی سوریه اتفاق افتاده، در صورتی که این اتفاق نبود واقعا. ما فقط سکانس‌های خیابونیمون و خارجی هامونه که تازه بخشی از خارجیمون باقی موند و داخل ایران برگزار کردیم، حتی خیابونی هامون را.
طراح صحنه چقدر با کارگردان تعامل داره و چقدر میتونه در نگاه کارگردان تأثیر داشته باشه؟
ببین مطمئنن خیلی اتفاق زیاده به شرط این که اون ارتباطه را بگیرن با هم دیگه. خوبی این پروژه این بود که من با آقای تقیانی از ابتدا هم اعتماد کرد، از ابتدا و تا انتها، و اینکه واقعا با هم تعامل خیلی خوبی داشتیم که توی اجرای صحنه ها، حتی لوکیشن ها و حتی اجرای دکور تا چه حد بریم جلو تعامل خیلی خوبی داشتیم و اطمینان میکرد. یعنی یک جاهایی واقعا میگفتم که این اتفاق بیفته بهتره، واقعا پشت من وای میسو میگفت اگه فکر میکنی بهتره بکن.
فیلمتون به نظر زعم خودتون چقدر به استانداردهای جهانی نزدیک بود؟
نمیدونم راستشو بخوام، اینو باید شماها و بیننده ها بگن. من خودم الان اینقدر فیدبک های مختلف شنیدم، حالا چه خوب چه بد، که یه مقدار تناقض برام به وجود اومده واقعا راستشو بخواییم. ولی سعیمونو کردیم راستشو بخواییم تا اونجایی که میشه. یعنی میگم توی پیش تولید با آقای محمدی فیلم بردار و آقای تقیانی که خواستیم یه جنس متفاوتی از فیلم های اقتباسی یا جنگی که همیشه داشتیم یه مقدار متفاوت‌تر بشه، که سعیمونو کردیم.
این جمله ها رو واقعیتش دوست دارم، این که آقای جعفری الان میگن که سعیمون رو کردیم که این اتفاق، این سعی کردنه و تلاش کردنهای پشت سر همه که اتفاقای خیلی جدی رو رقم میزنه. حالا امیر خان قادری که نظرشون رو راجع به قلب رقه گفتند، الان فکر کنم شنونده ها نشدن داشتیم حرف میزدیم، خب ایشون سال هاست که منتقد سینماست، نگاه بسیار تخصصی داره. من اسماعیل باستانی به عنوان به عنوان مخاطب عام سینما، من یک ساعت دوم فیلم رو به مراتب بیشتر از یک ساعت اولش دوست داشتم. حالا امیر خان چرا قلب رقه نه در نیومده بود؟
پیشنهادم اینه که کلی صحبت کنیم درباره حالا اون ماجرایی که قرار نبود امروز در مورد فیلم صحبت کنیم. چون در این باره دیگه من تو هفت صحبت کردم، یه تو سایت کافه سینما دیگه ما واکنشامون رو نشون میدیم. ولی ببین کار خارج از کشور شما اتمسفر ایجاد کردن کار سختیه. یعنی شما تو محیطایی که میشناسید میتونید اتمسفر آشنا برای تماشاگر خلق بکنید، ولی تو محیطایی که نفس نکشیدین، تجربه چندانی نداشتین، این که شما باورپذیر عمل کنین کار خیلی سختیه. من فکر میکنم که سینما ایران برای اینجور پروژه ها هنوز اون بلوغ لازم رو نداره که بتونه این مسئله اصلا ربطی به حالا نه اینکه شما اینجا هستی، ربطی به طراحی صحنه لباس نداره. مثلا شما دیدی فیلمایی که تو کیشه خیلی کم جذاب میشه دیگه، به خاطر اینکه اونجا کمتر، یعنی به خصوص سالهای اولیه‌ای که کیشه حالا داشت فیلم ساخته میشد، چون هنوز آدم نفس نکشیده بود، کارگردانی که میرفت هیچ وقت کیش زندگی نکرد، حداقل مثلا دو سه روز رفته بود برگشته بود. این فیلم ها یه مقدار سخت‌تر این قسمت قضیه، و من فکر میکنم که از این جنبه به خصوص سطمه خورده بود.
یه لحظه اینو نگه داره، چون میخوام راجعش حرف بزنم. چون مثلا در هالیوود این اتفاقه میافتاد، کارگردانی که مثلا میاد راجع به بن لادن مثلا میسازد، اون هم زیست نکرده ولی فضاها رو در میاره. حالا راجعش حرف بزنیم. آقای جعفری خیلی مخلصم، فقط بهم میگه چقدر کار طول کشید در حوزه طراحی صحنه؟
تقریبا یک چیز حدود سه ماه ها فکر کنم.
سه ماه؟
نیم، بله سه ماه نیم.
و چند وقت فیلم برداری شد؟
ما تقریبا
این جلو تبلت
خلوش چهار ماه فکر کنم فیلم برداری ما طول کشید.
چهار ماه
دو ماه خورده توی ایران، چون دکور زدیم همه لوکیشن ها را تو خود عید.